شبتون بخیر باشه همراهان ارجمند بخش شبانه رادیو فرهنگ. یک بار دیگه هم یادآوری کنم خدمتون برنامه زنده چهار باغ رو که رأس ساعت 24 تقدیم حضورتون خواهیم کرد، اما شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و در وصف امام رضا علیه السلام شعر خوانی کنید. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه دعوت میکنم بشنوید روزنه. روزنه
با نام و یاد خدا و سلام حضور شما شنوندگان ادب دوست برنامه روزنه. در این برنامه از مفهوم آب در ادبیات فارسی حرف میزنیم. امیدواریم که مورد توجه شما شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ قرار گیرد. آب در ادبیات فارسی از جایگاه قابل تأملی برخوردار است و جستجو و بحث درباره این مضمون بخشی از تلاش ما خواهد بود. با ما همراه باشید. دنیای نخستین از آب است. در سوره هود چنین می‌خوانیم: و اوست خدایی که آسمان و زمین را در فاصله 6 روز آفرید و عرش با عظمت او بر آب قرار یافت. بخشی از آیه 7 سوره هود. این آیه با تعبیر و کان عرش او علی الماء بر استقرار قدرت الهی بر آب قبل از آفرینش آسمان ها و زمین تصریح می‌کند. آب اصل زندگی است. قرآن کریم آب را اصل حیات و زندگی می شمارد. ضمن آن که تصریح می کند و جعلنا من الماء کل شیء حی. پس از هر بار یادآوری نزول باران با تعابیر گوناگون اصل بودن آب در حیات ارض را مورد اشاره قرار می دهد. تعابیری مانند زنده کردن زمین پس از مرگ و غیره. قرآن همچنین زیبایی طبیعت را وابسته به آب می داند و آن را در شاداب نگه داشتن حیات بشری بسیار مؤثر می داند. در سوره حج می فرماید: ای بشر، آیا ندیدی که خدا از آسمان آب فرو بارید که زمین را سبز و خرم کرد، که همانا خدا را با خلق عنایت و لطف است؟ تأکید بر نقش آب در سرسبزی زمین با اشاره به دو وصف لطیف و خبیر بودن خداوند که هماهنگی بسیار با زیبایی و زیباشناسی دارد، بیان روشن نقش آب در زیبایی طبیعت است. از دیدگاه قرآن غذای انسان وابسته به آب است. در سوره بقره چنین می‌خوانیم: آن خدایی که برای شما زمین را گسترد و آسمان را برافراشت و از آسمان آبی که به سبب آن بیرون آورد میوه‌های گوناگون برای روزی شما آفرید. بخشی از آیه 22 سوره بقره. آب یکی از مقدس‌ترین عناصر طبیعی نزد ایرانیان باستان به شمار می‌رفته است. بر طبق باورهای اساطیری ایرانیان باستان، آب در گاهنبار دوم از گاهنبارهای ششگانه آفرینش آفریده شده است و زمان آفرینش آن میانه تیر ماه بوده است. بر طبق این باورها آفرینش آب پس از آفرینش آسمان و پیش از آفرینش سایر موجودات صورت پذیرفته است. و نخستین چیزی که قبل از جانوران آفرید آب بود و آسمان. خدا بر آب بود و چون خواست که خلق را بیافریند از آن بخاری بیرون آورد و بخار بالای آب برآمد و آن را آسمان نامید. آنگاه آب را بخشکانید و آن را زمین کرد. آنگاه زمین را بشکافت و هفت زمین کرد. مهر پاکان در میان جان نشان، دل مده الا به مهر دل خوشان. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. دل تو را در کوی اهل دل کشد، تن تو را در حبس آب و گل کشد. هین غذای دل بده از همدلی، رو بجو اقبال را از مقبلی. اشاره مولانا به انتخاب پیر طریقت است که باید در انتخاب خود دچار اشتباه نشوی و راهنمای واجد شرایط را برای خود انتخاب کنی و الا در صورتی که به خواهش تن گوش دهی تو را در منجلاب پلیدی ها می کشاند.
سلام عرض می‌کنم خدمت خانم‌ها و آقایون، خیلی خوشوقت در گفتگوام که
دکتر محمد علی موحد
در این سه روز دارم. اون چه ایشون درباره بنده مؤمنان آیه یک دیگرند، این سخن می از پیامبر آورند. المؤمن مرآة المؤمن، چون نگاه میکنه خودش رو میبینه و شمس تبریزی اول مقالات این مسئله رو مطرح میکنه، موضوع آینه را خیلی مهمه. همه یک نکته اگر روش فکر بکنید ببینید، ما فقط مسئله رو نباید برای التزازش بخونی. شعر دیگه آدم موسیقی گوش میکنه، تابلوی نقاشی میبینه، دارم میره در باغ و بستان میگرده، کوه و صحرا میبینه، اینا تمام التزازات روحیه. مثلا هم از این قبیل التزاز روحی داره در شرف نیست، ولی فقط مثنوی وسیله التزاز روحی نباید باشه. مثلا یه چیز بالاتریست، یه چیز خوراک روحی دیگری میده. مؤمنان آیینه یک دیگرند، قدم اول اینه که از بدگویی نسبت به همدیگر خودداری میکنی، برای اینکه من خودم را ببینم. و اگر اون چیز را در نظر داشته باشیم که گفتم که المؤمن مرآة الحق، یه قدم بالاتره. مؤمن مرآة حقه، با مؤمن که مرآة مؤمنه فاصله نداره. چون یکی از اسامی اسماء الله الحسنا، یکی از اسامی خداوند مؤمنه، المؤمن المهیمن. مؤمن از اسامی خداونده. المؤمن مرآة المؤمن با المؤمن مرآة الحق فاصله نداره، عبارت نخرای یک دیگر هم. اگر آدم معتقد باشه به این مسئله که آینه حقه، این آینه را از زنگار دود جمعی داره، پاکیدن جمعی داره، موازه بشه، نمیذاره آلوده بشه. ببین اینا تمام یک، اگر روش تأمل بکنیم، این آموزه ها معنایی داره و ما را میتونه هدایت بکنه، راه ببره در زندگی. پژوهش های جدی درباره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است. و ما فکر میکنیم مولانا 800 سال پیش لابد دربارهش خیلی باید صحبت. در ادبیات کهن ایران اصلا کار نشده دیگه. درباره کل شاهنامه با اون گذابه مجله کارا و مقالات و محصول تقیزاده شروع شده، بحث های جدی. ما بحث جدی درباره مواریث فرهنگی ما نداشتیم. پژوهش های جدی درباره مولانا کمتر از 100 سال پیش شروع شده است. در 1304 1925 میلادی نیکلسون تصحیح و چاپ متن کامل 6 دفتر مثنوی را همراه با ترجمه انگلیسیون آغاز نهاد و این مهم را در سال 1312-1933 به پایان رسانید. در همین سال 1312 بدیوزمان فروزانفر کتاب شرح احوال مولانا را به چاپ رسانید و چاپ و نشر دیوان کبیر با تصحیح فروزانفر در 1334 یعنی 22 سال بعد شروع شد. و تا 1342 ادامه یافت. رساله فیه مافیه مولانا را نیکلسون در 1924 1303 در مقاله‌ای که در زمینه یادنامه 100 سالگی مجله انجمن سلطنتی آسیایی نوشت معرفی کرد و بعد از او البته آلبری چشماجرد نیکلسون بود دنبال گرفت و ترجمه فیموفی چاپ. این کتاب توسط مرحوم روزانفر به چاپ رسید و ترجمه انگلیسی اون را آلبری شاجرد نیکلسون در 1961 انتشار داد.
مطابق اساطیر ایران باستان، خرداد یکی از مینویان است که از آفرینش گیتی آب را به خیش پذیرفت. سپس آن را به تی که تشتر بود سپرد و تشتر به یاری فروردین که فروهر پرهیزگاران است، آب را به مینویی به باد سپرد. باد هم آن را به نیکویی به کشورها راهبر شد و از طریق آسمان آن را به همه جا رساند و با افزار ابر بر جهان بباراند. ایرانیان باستان بر این باور بودند که قطرات باران را ایزد تشتر ساخت و باد آنها را به یک سو برد تا از آن دریای گیهانی فراخ کرد و روکشه یا دریای بی انتها را تشکیل داد که آن سوی قله البرز قرار دارد. این دریا چنان وسیع بوده است که هزاران دریاچه را در بر می گرفته است و این دریاچه ها چشمه های ایزد بانو آنایتا بودند. در میان این دریا دو درخت قرار دارند. درخت در بردارنده همه تخم ها که از آن همه درختان منشعب می شوند و درخت گوکرنه یا هوم سفید همه مردمان اکسیر جاودانگی را در هنگام بازسازی جهان از آن دریافت می دارند. پس از آن سه دریای بزرگ و 20 دریای کوچک تشکیل شد. دو رودخانه در زمین جاری شدند. یکی از شمال به سوی باختر روان شد و دیگری از شمال به سوی خاور جاری گشت. و هر دو این رودها پس از اینکه دو انتهای زمین را پیمودند سرانجام به دریای گیهانی ریختند و در آن در هم آمیختند. ایرانیان باستان آب را یکی از ایزدان مقدس می‌شمردند و او را تقدیس و تکریم می‌کردند. نقش آفرینندگی و زایایی آب از روزگاران کهن برای ایرانیان باستان شناخته شده بود و در اوستا بارها به این نقش و اهمیت و تقدس آب اشاره شده است. در آبانیشت و تیریشت درباره اهمیت و احترام آب بحث شده است و آب موجودی مقدس و قابل نیایش معرفی شده است. آناهیتا نیز به عنوان ایزد بانوی آب و باروری و پاکیزگی بارها و به مناسبت‌های مختلف ستوده و تکریم شده است.
اینجا اسکاه رادیوی فرهنگ موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز و موج ام ردیف 585 کیلوهرتز. همچنان همراهتون هستیم با بخش شبانه تا ساعت 6 صبح. اما یک بار دیگه هم یادآوری کنم برنامه زنده چهار باغ رو که ساعت 24 تقدیمتون میکنیم، اما شما دوستان از همین لحظه میتونید با ما تماس بگیرید و شعرخوانی کنید در وصف امام رضا علیه السلام. 220-485 و 220-58-800. اما در این لحظه شنیدنی های تاریخ.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. در چهارم آبان ماه سال 1343 شمسی، امام خمینی رحمت الله علیه به پذیرش کاپیتولاسیون اعتراض کردند. ایشان با سخنرانی های افشاگرانه خود پرده از این قانون ستمگرانه در حق ملت ایران برداشتند. در این برنامه به این مناسبت درباره تاریخچه قانون کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی میشنویم. عدنامه‌ای که به موجب آن اتباع خارجی از اعمال قانون مسئول میشوند. سابقه کاپیتولاسیون در ایران به زمان شاه سلطان حسین صفوی برمی‌گردد که در سال 1708 میلادی طی قراردادی با فرانسه به این کشور داده شد. به موجب ماده 1 این قرارداد، حق رسیدگی به اختلاف بین اتباع فرانسه در ایران به کنسول فرانسه داده شده بود. اصل کاملت الوداد که در عهدنامه ترکمانچای در سال 1203 هجری شمسی با روسیه امضا شد نیز در واقع کاپیتولاسیون بود. بعدها دیگر دولت‌های استعماری از جمله آمریکا، عثمانی و ایتالیا نیز این حق را از جانب دولت ایران به دست آوردند. اما اوج این سرسپردگی در دوران پهلوی دوم رخ داد. لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی در سال 1342 در دوران نخست وزیری حسن علی منصور به تصویب مجلس ایران رسید و یک سال پس از آن دوباره به تصویب سنا و مجلس شورای ملی رسید. امام خمینی رحمت الله علیه با افشای پذیرش چنین طرحی از سوی حکومت شاه، دولت وقت را وادار به عقب نشینی کرد که با پیروزی انقلاب 57 پرونده کاپیتولاسیون برای همیشه لغو و بسته شد. کاپیتولاسیون در کشورهای جهان سوم پیشینه تاریخی دارد. تاریخ نشان می‌دهد که کاپیتولاسیون همواره از سوی قدرتمندان بر ضعفا تحمیل می‌شده است. حتی در دوره یونان باستان و روم باستان نیز این سرسپردگی وجود داشته است. مهاجران یونانی در مسائل مدنی و جزایی در سواحل شمالی مصر تابع مقررات یونان بودند. در دوره روم باستان نیز رومی‌ها در سرزمین‌های تحت تصرف خود در صورت ارتکاب جرم تابع کنسول‌های روم در آن مناطق بودند. اما به طور مشخص قرارداد کاپیتولاسیون در آغاز بین حکمرانان اروپایی و سلطان‌های عثمانی بسته شد. با گسترش استعمار این عهدنامه سرسپردگی بر دیگر مناطق جغرافیایی نیز تحمیل شد. استعمار در بیشتر موارد با کاپیتولاسیون همراه بوده است. تاریخ استعمار در جهان سوم از این عهدنامه‌های تحمیلی نمونه‌های بسیاری دارد. نظام کاپیتولاسیون در قرن‌های 17، 18 و اوائل قرن 19 میلادی هنگامی که تجار غربی به مناطق تحت استعمار سرازیر شدند گسترده شد. تایلند، اندونزی، گرانادا و عثمانی تنها نمونه‌هایی از این موارد هستند. بریتانیا در سرزمین‌های زیر سلطه خود در آمریکای جنوبی در راستای نژادپرستی و بردهداری از این حرب استفاده کرده است. بریتانیا در دوران سلطه بر آمریکای شمالی نیز کاپیتولاسیون را بر بومیان این منطقه تحمیل کرد. گویان در آمریکای جنوبی در قرن 18 در نتیجه شورش‌ها بر ضد تاجران و کارخانه‌داران انگلیسی در سرزمین خود دو بار متحمل چنین عهدنامه‌ای شد. اسپانیا و پرتغال نیز در دوران سلطه بر کشورهای این منطقه کاپیتولاسیون را بر بومیان آن تحمیل کردند. نمونه تاریخی دیگر عهدنامه تسلیم یا همان کاپیتولاسیون مربوط به امپراتوری عثمانی است. سلطان‌های عثمانی به این دلیل چنین موافقتنامه‌ای را با قدرت‌های اروپایی امضا می‌کردند که نمی‌خواستند دخالتی در قضاوت بر بازرگانان و زیارت کنندگان مسیحی داشته باشند. در واقع ریشه کاپیتولاسیون در عثمانی به قرن 11 و اواخر قرون وسطا برمی‌گردد که دولت شهرهای ایتالیا به ویژه ونیز و جنوا روابط تجاری خود را تا دریای مدیترانه گستراندند. شهروندان این دولت شهرها در قلمرو عثمانی از فرمان امان برخوردار بودند. در اولین مرحله در سال 1453 میلادی حق کاپیتولاسیون به جنوا داده شد. همچنین فرانسه اولین کاپیتولاسیون را در سال 1500 در مصر بر این امپراتوری تحمیل کرد. در سال 1535 فرانسوای دوم پادشاه فرانسه موفق شد با سلطان سلیم پاشا موافقتنامه امضا کند که بر اساس آن فرانسوی‌ها از قضاوت محاکم ترک معاف شدند و محاکم فرانسوی داخل عثمانی حق چنین قضاوتی را به دست آوردند. این معاهده به دست سلاطین بعدی عثمانی تکمیل شد. بریتانیا نخستین بار در سال 1580 و هلند در سال 1612 از حق قضاوت کنسولی در عثمانی برخوردار شدند. با گسترش قلمرو عثمانی در اروپای شرقی، این امپراتوری کاپیتولاسیون را به سرزمین‌های تحت تصرف خود که قومیت‌های متعددی داشت نیز گسترش داد تا با مخالفت قدرت‌های غربی مواجه نشود. ادامه اعطای این امتیازات منجر به معاهدات تجاری نابرابری بین عثمانی و قدرت‌های غربی شد. سرانجام با انعقاد پیمان لوزان در سال 1923 و در ارتباط با ترکیه کاپیتولاسیون لغو شد. چین از دیگر کشورهایی است که کاپیتولاسیون را در تاریخ تحت استعمار خود تجربه کرده است. بریتانیا در سال 1843 کاپیتولاسیون را بر چین تعمیل کرد، در حالی که اتباع چین در بریتانیا از چنین حقی برخوردار نبودند. بریتانیا و آمریکا در سال 1943 از چنین حقوقی برای خود در چین به طور رسمی صرف نظر کردند. در واقع ژاپن اولین کشوری بود که به کاپیتولاسیون در سال 1899 پایان داد. یونان نیز در سال 1914 به این قرارداد خاتمه داد. فرانسه هم در دوران استعمار خود در مراکش در سال 1631 کاپیتولاسیون را تحمیل کرد تا هم تجار خود را مشمول معافیت‌های تجاری کنند و هم حق قضاوت کنسولی در مراکش را به دست آورند. سرانجام مراکش در سال 1920 این حق را لغو کرد. کاپیتولاسیون تحمیلی قدرت‌های غربی در شمال آفریقا به ویژه در الجزایر، تونس و تریپولی بیشتر برای آزادی یهودیان ساکن در این منطقه بود. حق قضاوت کنسولی در تاریخ استعمار یکی از ابزارهای تحقیرآمیزی بود که قدرت‌های غربی بر جهان سوم تحمیل کردند. اگرچه قدرت‌های بزرگ حق ملت‌ها به استقلال، خودمختاری و برابری را به عنوان حقی اساسی به رسمیت شناختند، در ارتباط با کشورهای جهان سوم آن را به ویژه با تحمیل کاپیتولاسیون نقض کردند. در واقع این معاهدات که نابرابری در قدرت را نشان می‌داد، به نابرابری در حقوق نیز گسترش یافت. گروه‌های مخالف و احزاب سیاسی این مناطق تحت سلطه در مخالفت با استعمارگران لغو چنین معاهده‌ای را سرلوحه مبارزات خود قرار دادند، زیرا آن را در تضاد با حاکمیت کشور خود می‌دانستند. همراهان گرامی، سپاسگزاریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار روشنک بهرامزاد، صدا بردار کیانا کمایی‌فرد، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
همچنان همراهتون هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ و یک بار دیگه همین ایام رو خدمت شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم تا به این لحظه برنامه هایی که از این بخش تقدیم حضورتون کردیم مورد توجهتون واقع شده باشه. اما یک بار دیگه هم خدمتون یادآوری کنم که از رأس ساعت 24 با برنامه زنده چهار باغ همراه شما عزیزان شنونده خواهیم بود و شما دوستان از همین لحظه هم میتونید با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و در وصف امام رضا علیه السلام شعرخوانی کنید. شماره تلفن های چهار باغ رادیو فرهنگ رو هم یادداشت بفرمایید: 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید برای برنامه چهار باغ، اما لطفاً رأس ساعت 24